بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم إن كانت القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضاً كما مر ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة فإن الضروريتين قد تكذبان معاً كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة والممكنتين قد تصدقان معاً كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. بحث در تناقض بود و در اینجا پنج مطلب را باید تذکر داد و روشن بشه. مطلب اولی در فایده این بحث تناقضه که بحث تناقض دو تا فایده داره که یکیش را دیروز عرض کردیم. فایده اولی بحث تناقض این هست که اگر چنانچه صدق یک قضیهی بر ما مسلم شد، کذب اون قضیه احتیاج به استدلال نداره، و یا چنانچه اگر کذب قضیهی بر ما مسلم شد و مستدل شد برای ما، صدق اون نقیض قضیه احتیاج به استدلال نداره. علتش هم این هست به خاطر این که نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، نمیشه هر دو صادق باشن چون اجتماع نقیضینه، و نمیشه هر دو کاذب باشن چون ارتفاع نقیضینه. و فایده دومی این بحث اینه که اگر ما با مبحث تناقض، با شرایط و احکام تناقض آشنایی پیدا بکنیم، اون وقت بطلان مطلبی که کودکان کودکستان عالم طبیعت خلق اطفالن جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا، بطلان مطلبی که اونها میگن روشن میشه و ثابت میشه، به خاطری که اونها در قلمرو دیالکتیک گاهی میگن که اجتماع ضدین اشکالی نداره، اجتماع نقیضین ممکن هست، ممتنع نیست و اشکالی نداره، و بعد به خیال خودشون، چون آخه اصل تناقض که عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین باشه از اول الاوائل تصدیقات هست و از ابده بدیهیات تصدیقیه هست، و تمام نظریات، خب تصدیقات نظری به تصدیقات بدیهی برمیگرده، تصدیقات بدیهی هم شاید برگرده به اصل تناقض، و اونها وقتی گفتن تناقض ممکنه، به حساب خودشون زیربنای منطق را زدن و دیگه منطق از کار میفته به خیال واهی اونها. عرض میکنم که و بعدم دیگه حمله به منطق ارسطویی و اینها که بله اجتماع ضدین ممکنه، اجتماع نقیضین ممکنه، زیربنای منطق که همی اصل مثلا تناقض باشه، این مثلا زیر آبش زده شده و از این حرفا. فایده دومی این بحث تناقض اینه که انسان وقتی با شرایط تناقض و احکام تناقض آشنایی پیدا کرد، خب میفهمه اینجورم که اونها میگن نیست بطلان اجتماع و ارتفاع نقیضین از ابده بدیهیات تصدیقیه است. مثل دو تا چارتا میمونه، آیا میشه ای باطل بشه در زمانی مثلا؟ و اینجوری نیست، مثلا اجتماع ضدین و نقیضین که اونا میگن، آیا ببینیم تمام شرایط را در نظر میگیرن اونها یا نه اول باید اونها بفهمن تناقض یعنی چه، تضاد یعنی چه، تا بعد ببینیم آیا بطلان اجتماع نقیضین همچنین بطلان ارتفاع نقیضین آیا بدیهی هست یا نه، از ضروریات اولیه بدیهیه هست یا نه. و حمله هم به منطق ارسطویی که نمیدونم منطق ارسطویی چطور هست، و که تازه همین حمله هایی هم که میشه منطق ارسطویی به درد نمیخوره، این خودش استفاده از منطق هست بر علیه منطق. خود همین که منطق ارسطویی به درد نمیخوره، خب این صغرا و هر چیزی که به درد نخوره باید دور انداخت، این کبرا و پس بنابراین منطق ارسطویی را باید دور انداخت. اینم نتیجه خود این در قالب شکل اول از قیاس اقترانی هست. خود همین حرف که منطق ارسطویی فایده ای نداره و باید دور انداخت و این استفاده ای از منطق بر علیه منطقه. حالا ارسطو و الملهم المبتدع القدیمو حق علیم منهو عظیمو، ملهم مبتدع عرض میکنم در هر علمی در علم منطق حق تبارک و تعالی هست، چیزی که هست الفه الحکیم رستالیسو میراث و ذلقرنین القدیسو، تألیف کرده اینها را عرض میکنم که ارسطو. و حالا اگر اسکندر مقدونی هم یه جایزه ای مثلا به ارسطو داده به خاطر مثلا تألیف این منطق، خود دیگه این باعث میشه که مطالب بدیهی و بدیهیات و ضروریات از کار بیفته، ابطال بشه، دیگه منطق مثلا مطالبش از بین بره و خوب نباشه. این مطلب اول که میخواستیم عرض بکنیم از پنج مطلب که عبارت بود از فایده این بحث تناقض. مطلب دومی که در اینجا باید عرض بشه این هست که تناقض از اقسام تقابل هست و تفصیل در اینجا، تفصیل این مطلب این هست که هر دوتا امری را که ما با هم ملاحظه کنیم یا یکی بر دیگری حمل میشه یا نمیشه. هر دو چیز، هر دو امری را که با هم ملاحظه بشن یا اینجوریست که یکی بر دیگری حمل میشه یا حمل نمیشه. اگر چنانچه اون دوتا امری که ما ملاحظه میکنیم یکی بر دیگری حمل بشه، اینها را متحدان میگن. و اگر که این دوتا امری را که با هم ملاحظه کردیم یکی بر دیگری حمل نشه، اینها را متغایران میگن و نسبت بینشون تغایره. چنانچه در صورت اولی متحدان بهشون میگفتن، نسبتشون مثلا اتحاد بود، اینها متغایران. حالا تغایر سه جوره، یعنی متغایران سه جور هستن به خاطر اینکه تغایر یا تماثله و یا تخالف هست و یا تقابل هست. یعنی باز متغایران هم سه جور میشن، یا متماثلان هستن، یا متخالفان هستن و یا متقابلان هستن. نسبت بینشون یا تماثل یا تخالف و یا تقابل هست. عرض میکنم که متماثلان هر دو چیزی رو میگن که در ماهیت و لوازم ماهیت با هم متحد باشن و اجتماعشون هم در یک موردی ممکن نباشه. دو شیئی، دو چیزی که در ماهیت و لوازم ماهیت با هم متحد باشن و اجتماعشون هم ممکن نباشه، اینها رو به هم متماثلان میگن، مثلین میگن، نسبت بین اینها تماثله. مثل زید و عمر، زید عرض میکنم در ماهیتی که حیوان و ناطق باشه، انسان باشه و لوازم ماهیت با عمر شریکن، متحدن، و اما اجتماع مثلین هم در یک مورد صحیح نیست. زید و عمر با هم مثلان هستن و رابطه بین اینها تماثله و اجتماع مثلین هم البته جائز نیست، باطله، چنانچه در جای خودش به ثبوت رسیده. این تماثل. قسم دوم تغایر تخالف هست و متغایرانی که متخالفان باشن، نسبتشون تخالف باشه، این هست که دو تا شی در ماهیت و لوازم ماهیت با هم مختلف باشن ولیکن اجتماعشون ممکن باشه در یک موردی، اینها هم بهشون متخالفان میگن، نسبت بین اینها هم تخالف هست. این جور متغایران را متخالفان میگن. این جور متغایرانی که در ماهیت و لوازم ماهیت با هم مختلف باشن ولیکن اجتماعشون در یک موردی بشه، ممکن باشه، صحیح باشه. مثل مثلا بیاض و حلاوت، عرض میکنم شیرینی و سفیدی، اینها در ماهیت شیرینی برای خودش یه ماهیتی داره، بیاض برای خودش ماهیت دیگری داره، لونون مفرق لنور البصر، و اینها اینجوری هست که عرض میکنم در ماهیت و لوازم ماهیت با هم مختلفن اما اجتماعشون ممکنه. شکر هم شیرینه و هم سفیده، حلاوت و بیاض در اینجا اجتماع کردن، اینها را متخالفان میگن. و اما متقابلان اون جور متغایرانی رو میگن که اینها نه در ماهیت با هم متفق باشن و نه اجتماعشون ممکن باشه. اینها هم بهشون متقابلان میگن، نسبت بین اینها هم تقابل میگن. اون دو تا متغایرانی که در ماهیت هم با هم مختلف باشن، متفق نباشن و اجتماعشون هم ممکن نباشه، اینها هم متقابلان میگن و نسبت بین اینها و رابطه بین اینها هم تقابل هست. حالا متقابلان و تقابل چهار جوره. این که عرض کردیم تناقض یکی از اقسام تقابله، متقابلان البته چهار جورن، تقابل که معناش روشن شد چهار جور هست. تقابل یا تقابل تضاد هست، یا تقابل سلب و ایجابه که همون تناقض باشه، و یا تقابل تضایف هست، و یا تقابل عدم و ملکه هست. چهار جور تقابل داریم. علتش اینه، به خاطر اینکه متقابلان اون دو چیزی که بینشون تقابله، یا هر دو امر وجودی هستن، یا هر دو تایی دو تا امر عدمی هستن، و یا یکی امر وجودی هست و دیگری امر عدمی، سه جوره. این متقابلان که ما میخوایم بگیم چهار جور میشه تقابل، اینجوری هست، میگیم که اون دو تا امری که متقابلان هستن، یا هر دو وجودی هستن، یا هر دو عدمی هستن، و یا یکی عدمی هست و دیگری وجودی، از سه حال بیرون نیست. اما در اون صورتی که هر دو عدمی باشن، اونجا که تقابلی نیست، مقابله ای نیست، عرض میکنم که عدم که دیگه چیزی نیست که قابل بحث باشه، و عدم که چیزی نیست که باز با عدم دیگری مثلا عرض میکنم که بینشون مقابله و تقابل باشه، یه محلی به نام عدمستان که نداریم که اونجا اعدام مثلا صف کشیده باشن و بین مثلا دو تایشون تقابل باشه، اینجوری که نیست، عدم که عدمه. پس بنابراین اون جایی که اون شقی که گفتیم یا هر دو عدمی هستن این متقابلان، اون که اونجا تقابل نیست، مقابله نیست، عدم چیزی نیست با عدم دیگری مثلا بینشون تقابل باشه، این که عرض میکنم که حسابش روشنه. ما به این در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقیم ز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. عدم که چیزی نیست، دو تا عدم که بینشون تقابل باشه، مقابله باشه. و اما اون جایی که هر دو وجودی باشن، اینم دو صورت داره، یا این است که تعقل هر کدوم وابسته به تعقل دیگری هست، موقوف به تعقل دیگری هست، اینها را متضایفان میگن و این جور تقابلی را تقابل تضایف میگن، مثل ابوت و بنوت، پدری و پسری، عرض میکنم اینها متقابلانن، هر دو هم وجودی هستن، و اینجوری هم هست که تعقل هر کدوم موقوف است و وابسته است به تعقل دیگری. پدری را بدون پسری نمیشه تعقل کرد، و همچنین پسری را بدون پدری نمیشه تصور کرد. و اگر که اون دوتا متقابلان که هر دو وجودی هستن، اینجوری نیست که تعقل هر کدوم موقوف و وابسته به تعقل دیگری باشه، بشه هر کدوم را بدون دیگری تعقل کرد، اینها تقابل در اینجا تضاده و اینجا متضادین هستن، مثل مثلا بیاض و مثل سواد، سفیدی و سیاهی. بیاض امر وجودی است، سیاهی هم امر وجودی است، و ما هر کدوم هم تعقل میکنیم بدون تعقل دیگری. بیاض را تعقل میکنیم، لون مفرق لنور البصر، سواد را تصور میکنیم، لون قابض لنور البصر، و اینجوری از هر دو هم وجودی هستن، اجتماعشون هم که نمیشه، البته ارتفاعشون میشه، و اینها ضدان هستن، و اینجا تضاد هست، تقابل تضاده. و از ضدان امران وجودیان، بینهما کمال و تخالف، یشترکان فی جنس قریب، ولا یشتمعان فی محل واحد، و قد یرتفعان. عرض میکنم که اینها ضدان هست. و اگر که متقابلان یکی عدمی باشه و دیگری وجودی، اینم دو جوره، یا این است که از شأن عدمی وجوده، این جایی که یکی وجودی است، یکی عدمی است و یکی وجودی، یا این است که از شأن این عدمی وجود هست، و یا این است که نه، از شأن عدمی وجود نیست. در صورت اولی تقابل را تقابل عدم و ملکه میگن، و در صورت دومی تقابل را تقابل تناقض میگن، تقابل سلب و ایجاب میگن. مثلا اما و بصر، کوری و بینایی، اینها تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. چرا؟ به خاطر که یکی که اما باشه عدمی هست، دیگری که بصر باشه عرض میکنم وجودی است. و از شأن این عدمی که اما باشه وجود هست، بصر هست، به این معنا که یعنی اما در جایی اطلاق میشه که از شأن اون موضوع و اون چیزی باشه که دارای بصر باشه، تا بعد بهش اما بگیم. خب دیوار چشم نداره اما بهش کورم گفته نمیشه. چرا؟ چون اما و بصر تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. یعنی در جای اطلاق اما میشه که از شأن اون جا و اون موضوع این باشه که دارای چشم باشه و چشم نداشته باشه. لذا اینجا که یکی عدمی هست و یکی وجودی، از شأن عدمی وجود هست، اینجا تقابل تقابل عدم و ملکه میشه. و اگر که اونجایی که یکی که از متقابلان عدمی است و یکی وجودی، از شأن عدمی این نیست که عرض میکنم وجود نباشه، اونجا هم تقابل تناقض هست، تقابل سلب و ایجابه، مثل لاقیام و قیام که از شأن لاقیام عرض میکنم قیام نیست، از شأن عدمی وجود نیست و این هم تقابل تناقض و سلب و ایجابه. این هم مطلب دومی که باید عرض میکردیم که تناقض یکی از اقسام تقابل هست. و اما مطلب سومی این هست که ایشان بعد از آنی که تناقض در قضایا را عرض میکنم که معنا کردن، چون من احد شطرین لا مناسو و بالقضیت هن اختصاصو، چون که اونی که در منطق بحث میشه تناقض در قضایا هست نه تناقض در مفردات، اون وقت البته بین قضیتین متناقضتین شرایطی هست، اگر بخواد تناقض بین دو تا قضیه برقرار بشه، متحقق بشه، اینها شرایطی داره که دیروز بعضی از اون شرایط را خوندیم. فختلفا کمن و کیفن و جهه و الوحدت و فیما ادا متجهه. ایشان فرمودن ولا بد من الاختلاف فی الکم و الکیف و الجهه و الاتحاد فیما اداها. شرایطی هست قضیتین متناقضتین باید در سه چیز با هم اختلاف داشته باشن. یکی در کیف عرض میکنن باید با هم اختلاف داشته باشن، یعنی در سلب و ایجاب، چنانچه دیروز ملاحظه فرمودید. چون اگر که در کیف که سلب و ایجاب مخالفت نداشته باشن، هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، ملاحظه فرمودید که موجبتین گاهی هر دو صادقن گاهی هر دو کاذبن، سالبتین گاهی هر دو صادقن گاهی هر دو کاذبن. و حالون که خلاصه تناقض در قضایا اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرا و بالعکس، اینجوری هست. و همچنین باید در کم با هم اختلاف داشته باشن، یعنی در کلیت و جزئیت، اگر یکی کلی بود باید دیگری جزئی باشه و بالعکس. چرا؟ چون اگر بخواد در کم با هم اختلاف نداشته باشن، در کلیت و جزئیت با هم اختلاف نداشته باشن، فقط در کیف که سلب و ایجاب با هم اختلاف داشته باشن، یکی موجبه یکی هم سالبه، اما در کم با هم بنا باشه اختلاف نداشته باشن، خب دو صورت داره، یا هر دو کلی هن یا هر دو جزئی، اگر در کم نخوان با هم مختلف باشن. فقط در کیف تنهایی دو تا قضیه بخوان با هم مخالف باشن، خب دو صورت داره، در کم بینشون اختلاف نباشه، یعنی یا هر دو کلی هن و یکی موجبه و دیگری سالبه، یا هر دو جزئی هن و یکی موجبه و دیگری سالبه. خب دیروز ملاحظه فرمودید در صورتی که هر دو کلی باشن و یکی موجبه و یکی سالبه، خب دیدیم که عرض میکنم اینها گاهی میبینی کاذب از کار در میان، کاذبن. و اگر بخواد هر دو جزئی باشن و در کیف فقط با هم اختلاف داشته باشن، خب ملاحظه فرمودید که جزئیتین عرض میکنم که صادق میشن گاهی. و حالون که در تناقض آقا اینجوری هست که تناقض عرض میکنم نه اجتماعشون میشه، نمیشه هر دو قضیهی که متناقضین هستن صادق باشن چون اجتماع نقیزینه، و نمیشه هر دو کاذب باشن چون ارتفاع نقیزینه. و النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. بطلان این مطلب، بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزین، از ابده بدیهیات تصدیقی است. و اصل تناقض اول الاوائل تصدیقاته، تمام تصدیقات بدیهی هم عرض میکنم برمیگرده به همین اصل تناقض. پس بنابراین حالا اینها دیروز گذشت، این علت این است که در کم من پس باید با هم مخالف باشن، چون اگر در کم مخالف نباشن تنها در کیف مخالف باشن، یا هر دو کلی هن که ملاحظه فرمودید کاذب از کار در میان، یا هر دو جزئی هن که صادق از کار در میان. مثالاشن دیروز گذشت، مثلا هر دو کلی باشن، در کم اختلاف نداشته باشن، فقط در کیف با هم مختلف باشن، خب هر دو کاذب میشن. مثل کل حیوانن انسانون ولا شیء من الحیوان به انسانه، دو تا کلی هن، یکی موجبه یکی سالبه، هر دوم کاذبن، هم کل حیوانن انسانون و هم لا شیء من الحیوان به انسان. یا هر دو جزئی باشن، در کم اختلاف نداشته باشن، فقط در سلب و ایجاب با هم مختلف باشن، هر دو صادقن. مثلی که ما بیم بگیم بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیسه به انسانه، خب هر دو صادقن، اینجا در کم که اختلاف ندارن، هر دو جزئی هن، فقط در کیف که سلب و ایجابه با هم مختلفن، خب هر دو هم صادق هستن. حالا پس بنابراین در کم باید با هم اختلاف داشته باشن علاوه بر کیف. حالا اون جایی که در کم دو تا قضیه با هم اختلاف نداشته باشن، فقط در کیف با هم اختلاف داشته باشن، که هر دو کاذب میشن، مثل کل انسان حیوانون و مثل لا شیء من الحیوان به انسان، که هر دو کلیان، در کیف که سلب و ایجابه فقط با هم مختلفن، که هر دو هم کاذب هستن، اون دو تا قضیه را متضادین میگن، چون تناقض که در اونجا نیست، به خاطر که هر دو کاذبن و نمیشه دو تا قضیه متناقضن، که نمیشه هر دو کاذب باشن چون ارتفاع نقیزن میشه، چنانچه هر دو نمیتونن صادق باشن چون اجتماع نقیزن. اون دو تا قضیه را متضادین میگن، مثل کل حیوان انسانون ولا شیء من الحیوان به انسانو، که هر دو هم کاذب هستن. چرا حالا متضادین میگن؟ چون آخه تضاد آقا در اعیان امور هست، در موجودات خارجیه هست، مثل که بین سواد و بیاض مثلا تضاد هست. اینجا چرا به این دوتا قضیه متضادین میگیم؟ تشبیه لاعیان امور، تشبیه میکنیم اینها رو به موجودات خارجیه، این دوتا قضیه را، و تشبیه کردیم اینها رو میگیم متضاده. چطور تضاد که در امور خارجیه است، در موجودات خارجیه است، در اعیان امور است، مثل سواد و بیاض، و اینجوری است که از زدان امران وجودیان بینهما کمال و تخالف، یشترکان فی جنس قریب، لا یشتمعان فی محل واحد ولکن یرتفعان. چطور از زدان لا یشتمعان ولی وقد یرتفعان، سواد و بیاض اجتماع نمی کنن در یه جا، ولی اینجوری هست که عرض میکنم ارتفاعشون میشه یه جایی، مثلا یه رنگی، یه جسمی رنگ دیگری، نه سواد باشه و نه بیاض. خب پس بنابراین ملاحظه میفرمایید که حالا چطور این تضاد در امور خارجی اینجوری است؟ حالا این دو تا قضیه هم همینجور، این دو تا قضیه هم هر دو کاذبن، عرض میکنم که اجتماعشون نمیشه، کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، خب میشه هر دو صادق باشه، هر دو صادق، هر دو کاذبن در اینجا، کل حیوان انسان ولا، خب عرض میکنم تضاد در امور خارجی هم اینجوری است که کذب هر دو میشه، ارتفاع هر دو میشه، در اینجا هم چطور ارتفاع هر دو شده، هر دو قضیه کاذبن، تشبیه میکنیم این دو تا قضیه را به تضاد در امور خارجی و موجودات خارجی، به اینها متضادن میگیم. و اون جایی که دو تا قضیه در کم اختلاف ندارن، فقط در کیف اختلاف دارن و هر دو جزئی هستن، عرض میکنم و هر دو هم صادقن، مثل بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیسه به انسانه، این دو تا قضیه که هر دو جزئی هستن، فقط در کیف اختلاف دارن و هر دو هم صادق هستن، این تقابل بین این دو تا قضیه را چی بگیم؟ اینجا نمیتونیم بگیم اینها متناقضینن، به خاطر اینکه اینجا صدق کردن با هم و متناقضین، البته اگر دو تا قضیه متناقض باشن در صورتی که شرایطش رعایت باشه، نه اجتماعشون میشه و نه ارتفاعشون، نه هر دو صادق و نه هر دو کاذب. و اینجا هم عرض میکنم که نمیتونیم بگیم متضادین این دو تا جزئیه، چون هر دو صادقن و صدق، عرض میکنم ضدین که نمیشه، اجتماع ضدین که نمیشه، بله ارتفاع ضدین میشه. اینجا چه بگیم به این دو تا قضیه جزئیه؟ تقابل بین این دو تا جزئیه رام که هر دو صادقن چه بگیم؟ تقابل این جور دو تا جزئیه را بهش تقابل تحت تضاد گفته میشه، تحت تضاد تقابل اینها را میگیم. چرا؟ چون این دو تا جزئیه که بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیسه به انسانن باشن، مندرج در تحت همون دو تا کلیه ای هستن که بینشون تضاد متضاد هستن، یعنی این دو تا جزئیه مندرج در تحت کل حیوان انسانون ولا شیء من الحیوان به انسانن هست، که بینشون تضاد بود و متضادین بودن. چون این دو تا جزئیه که بعض الحیوان انسانون باشه، مندرج در تحت کل حیوان انسانون، و این بعض الحیوان لیسه به انسانن مندرج در تحت لا شیء من الحیوان به انسانن هست، این دو تا جزئیه مندرج در تحت اون دو تا کلیه هستن که بینشون تضاده، لذا به این دو تا جزئیه به تقابلشون تقابل تحت تضاد گفته میشه. و عرض میکنم که حالا کم و کیف که با هم متناقضن، باید با هم اختلاف داشته باشن، متأخرین اختلاف در یه چیز دیگر هم شرط دانستن و اون اختلاف در جهت باید دو تا قضیه‌ای که بینشون تناقض و متناقضتین هستن در جهت هم که بحثش جلوتر گذشته، عرض میکنم که باید چیز باشه، باید اختلاف داشته باشن. و الا اگر اختلاف نداشته باشن چه بسا میبینید دو تا قضیه‌ای که هر دو جهتشون ضروریه هستن هر دو کاذبن، دو تا قضیه‌ای که هر دو جهتشون امکان عام هست، ممکنه عامه هستن، هر دو صادقن. و خب عرض میکنم که نقیزین که لا یجتمعان ولا یرتفعان، اگر هر دو صادق باشن اجتماع نقیزین نمیشه، هر دو کاذب باشن ارتفاع نقیزین و نمیشه. این حالا مطلب سومی از پنج مطلب که میخواستیم عرض کنم. مطلب چهارمی این هست که حالا در سه چیز که قضیت این متناقضتین که باید با هم اختلاف داشته باشن، در ماعدای این سه چیز یعنی در غیر از کم و کیف و جهت که بنابر قول مشهور 8 چیز دیگه باشه، باید در 8 چیز با هم باید اتحاد داشته باشن قضیتین متناقضته در 8 چیز، که اون 8 چیزم به فارسی به شعر در آوردن و گفتن در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، که ایشون هم این شعر فارسی را حالا نقل میکنن معشی علیه الرحمه. در 8 چیز باید با هم عرض میکنم که اتحاد داشته باشن، در مثلا جزء و کل، خب اگر موضوع عرض میکنم جزء و کل، نمیدونم در مکان، که حالا اینها مسائلشو از رو عرض خواهیم کرد و خیلی روشنه، در 8 چیز اجالتا باید اتحاد داشته باشن. حالا نکته سوم، مطلب چهارمی که میخوایم بگیم اینه، مطلب چهارمی که در همین رابطه با اتحاد در این 8 چیز میخوایم بگیم اینه که این 8 چیز یه مرتبه هست به طور تفصیل ما میخوایم بیان کنیم، میگیم قضیت این متناقضتین باید در 8 چیز با هم متحد باشن بنابر قول مشهور، یه دفعه میگیم در مقام جمع و اجمال و اینها میگیم به طور کلی میگیم نه، وقت کفا این وحدت جزآها و وحدت الحمله عرفن جدواها، میگیم که باید در قضیتین متناقضتین موضوع و محمول با متعلقاتشون با بند و بیلاشون باید با هم متحد باشن. عرض میکنم که این یعنی میایم این 8 وحدت رو برمیگردونیم به 2 وحدت، وحدت موضوع و محمول، البته با متعلقات و بند و بیلهایی که این موضوع و محمول دارن. این وقت اینجوری میگیم در مقام اجمال، در مقام جمع. اون وقت وقتی اینجوری گفتیم از این 8 وحدت، وحدت شرط و جزء و کل برمیگرده به وحدت موضوع، و بقیه وحدت ها که 6 تا وحدت دیگه هم باشه برمیگرده به وحدت محمول. وقتی که گفتیم که اجالتا باید در قضیتین متناقضتین عرض میکنم که اتحاد موضوع و محمول باشه با متعلقات و بند و بیلاشون، اینجوری که گفتیم، اون وقت وحدت شرط که یکی از وحدت های 8 گانه باشه و وحدت جزء و کلم که یه وحدت دیگری باشه، این برمیگرده به وحدت موضوع، و 6 تا وحدت دیگه ای هم که باقی میمونه برمیگرده به وحدت محمول. یه وقت اینجوری، یه وقتم به قول معلم ثانی ابی نصر فارابی میایم اینجوری میگیم، اصلا میگیم که تمام وحدت ها رو برمیگردونیم به یه وحدت، تمام وحدت ها، وحدت های 8 گانه که مشهوره یا 9 گانه که حالا عرض میکنیم که ملا صدرام یه وحدت اضافه کرده، تمام این وحدت ها را عرض میکنم که یه دفعه آمدیم اینجوری گفتیم این 9 تا وحدت بنابر قول تحقیق که باید 9 تا وحدت باشه، چون وحدت حمل ملا صدرا اضافه کرده که حالا عرض میکنیم، این 9 تا وحدت برمیگردونیم به همون وحدت موضوع و معمول، وحدت شرط و جزء و کل به موضوع، و اون 7 تای دیگه هم که بمونن به معمول. یه وقت هم هست میایم تمام این 9 تا وحدت را میایم همشون رو برمیگردونیم به یه وحدت، چنانچه ابو نصر فارابی این کار کرده، و اون این که تمام این 9 وحدت را برمیگردونیم به وحدت نسبت حکمیه، اون نسبت بین بین، نسبتی که بین موضوع و معمول در قضیه هست، به نسبت حکمیه. میگیم باید خلاصه عرض میکنم که دو تا قضیه متناقضه نسبت حکمی در نسبت حکمیه متحد بشن، وحدت نسبت حکمیه. وقت تمام این نقص وحدت برمیگرده به همین. چرا؟ چون مثلا نسبت حکمیه‌ای که شرطش این باشه، نسبت حکمیه‌ای که اضافه درش اینجوری باشه، نسبت حکمیه‌ای که موضوعش جزء یا کل باشه مثلا، و خلاصه همه برمیگرده به وحدت نسبت حکمیه. این هم مطلب چهارمی است پنج مطلب. و اما مطلب پنجمی و آخرین مطلبی که در اینجا میخوایم عرض بکنیم این هست که این قول مشهوره که متناقضین، قضیتین متناقضتین باید در 8 چیز با هم متحد باشن. و اما عرض میکنم که صدر متعلهت الاسلام علیه رحمت الله الملک العلام ایشون البته یه وحدت نهمی هم اضافه کردن، به خاطری که ایشون متفتن به یه معنایی شدن، متوجه به یه معنایی شدن، مرد بزرگ، و متوجه این معنا شدن که گاهی هست که دو تا قضیه بینشون تمام این 8 وحدتی که مشهور هست و مناطق گفتن و میگن بینشون هست، اما در این حال عرض میکنم که هر دو صادقن یا هر دو کاذبن. شدن که گاهی هست که دو تا قضیه بینشون تمام این 8 وحدتی که مشهور هست و مناطق گفتن و میگن بینشون هست، اما در این حال عرض میکنم که هر دو صادقن یا هر دو کاذبن. و حالا که عرض کردیم قضیه این متناقضه، پین آقا اینها برمیگردن، تناقض برمیگرده به یه قضیه منفصله حقیقیه، یعنی نمیشه نه این باشه و نه اون، و نمیشه هم این باشه و هم اون، دنیای من تو، عقبای من تو، هم این و هم آن، انتل بدی او، نمیشه هم این و هم آن، نمیشه در تناقض، نه این و نه آن هم نمیشه در تناقض. و برگشتش به یک تناقض به یک قضیه منفصله حقیقیه، حساب مانعت الجمع نیست، حساب مانعت الخلو هم نیست. و ایشون فرمودن گاهی میبینی بین دو تا قضیه همه این 8 وحدتایی که مشهور گفتن هست، برقراره، و حالا که هر دو قضیه صادقن یا هر دو کاذبن، یعنی تناقض بینشون نیست. لذا ایشون گفتن باید وحدت نهمی هم اضافه کرد، و او وحدت حمله. ایشان فرمودن که اگر بخوان دو تا قضیه با هم عرض میکنن متناقض باشن، باید 9 تا وحدت داشته باشن، همین 8 وحدتی که مشهور گفتن با وحدت هم در حمل هم باید بینشون اتحاد باشه تا دو تا قضیه متناقضتین باشه. عرض میکنم حمل آقا که اینها از اصطلاحات ملا صدرا هست، دو جوره، یا حمل اولی ذاتیه و یا حمل شایع سنایی هست. حمل اولی ذاتی اون حملی رو میگن که در اون هم موضوع و محمول مفهومن و همچنین مصداقن و وجودن با هم متحد باشن، اینجور حملی را بهش حمل اولی ذاتی میگن. اون حملی که درش موضوع و محمول هم مفهومن یکی باشن، متحد باشن، و هم مصداقن و وجودن، مثل الانسان و انسانون که قبلا جلوتر میگفتیم، عرض میکنم که اینجوری هست. یا مثلا الانسان و حیوان و ناطق، حمل اولی ذاتیه، موضوعی که انسان باشه، محمولی که حیوان و ناطق باشه، اینها عرض میکنم که خلاصه اتحاد بینشون برقراره. گفت که یک کسی آمده بود مجنون، مریض شده بود و آمدن حجامتش کنن، حجامت سابقه تیغ میزدن این پشخونهای کثیف را میگرفتن، عرض میکنم آمدن حجامتش کنن نمیذاش. بعد ازش پرسید اون فساد، اون حجامتگر، که چرا نمیذاری؟ گفت ترسم ای فساد گر فستم کنی، تیغ را ناگاه بر لیلی زنی. داند اون عقلی که او دل روشنیست، که میان لیلی و من فرق نیست. من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من هر دو یک روحیم اندر دو بدن، تو منی و من تو هم در اتحاد، خلق را ره نیست سوی انتقاد. خلاصه بین موضوع معمول از همه جد مفهومن و مصداقن و وجودن اتحاد برقراره، این حمل اولی ذاتیه. و البته چون در هر حملی یه جهت وحدتی مخیم تا حمل بشه این را برای حمل کنیم، و یه جهت تغایری هم در هر حملی لازمه تا هم مفید فایده باشه، در حملهای اولی ذاتی چون هم مفهومن موضوع معمول متحدن و هم مصداقن و وجودن، در اونجا تغایر همیشه یا به اعتباره و یا به اجمال و تفصیله. الانسان و انسانون تغایر به اعتباره، تغایر بین موضوع محمول. خب میگیم حالا ممکنه یک کسی توهم کنه که انسان میتونه خودش خودش نباشه، در جواب اون میگیم علی انسان و انسانه، انسان علی انسان، او انسانی که تو خیال میکنی میتونه خودش خودش نباشه، نه خودش خودش هست انسانو، که عرض میکنم تغایر به اعتباره، یا تغایر به اجمال تفسیر، مثل حد و محدود، الانسان و حیوان و ناطق، انسانی که محدود باشه اجمال حدی است که حیوان و ناطق باشه، حیوان و ناطقی که حد تفصیل محدودی است که انسان باشه. این حمل اولی ذاتی. و اما حمل شایع اصطناعی، حمل شایع اصطناعی اون حملی است که در اونجا بین موضوع و محمول مفهوما اختلافه اما مصداقا و وجودا اتحاده، یعنی اون تغایری که در هم میخوایم از ناحیه مفهوم تأمین میشه، اون اتحاد جهت اتحادی هم که در هم میخوایم، چون مفاد حمل هویت این آنیست، این را بشه بر او حمل کرد، جهت اتحادش هم وجود و مصداقه. عرض میگم مثل زیدون قائمون مثلا، خب موضوعا مفهوم موضوع محمول مفهوما با هم مختلفن اما مصداقا و وجودا مثلا یکی هستن. حالا ملاحظه بفرمایید آقا، اگر یه دو تا قضیه باشه همین هش وحدتی که مشهورم گفتن داشته باشه، اما یکی درش حمل اولی ذاتی باشه و یکی درش حمل شایع اصطناعی باشه، بازم تناقض نیست، باید اتحاد در حملم باشه. مثلا هر دو حمل اولی ذاتی یا هر دو حمل شایع اصطناعی، مثلا میگیم که الجزئی و جزئیون به حمل اولی ذاتی، الجزئی و جزئیون، اینجا حمل اولی ذاتیه، به حمل اولی ذاتی میگیم الجزئی و جزئیون. چطور میگیم الانسان و انسانو؟ میگیم جزئی خودش خودشه، چون هر مفهومی خودش خودشه، عرض میکنم جزئی که نمیتونه خودش خودش نباشه، و اینجا هم تغایر به اعتباره، ممکنه یک کسی توهم بکنه جزئی میتونه خودش خودش نباشه، میگیم الجزئی و الفلام هم الفلام عد، او جزئی که تو خیال میکنی خودش میتونه خودش نباشه، نه خودش خودش هست، هر مفهومی آقا خودش خودشه. الجزئی و جزئی به حمل اولی ذاتی که مفادش اتحاد موضوع و محمول در مفهوم و مصداق هر دو است. بعدا میگیم الجزئی و لیسه به جزئیه، الجزئی و لیسه به جزئیه، اما به حمل شایع اصطناعی که مفاد حمل شایع اصطناعی اتحاد موضوع و معمول در مفهومه، در مصداقه و اختلافشون در مفهومه، میگیم الجزئی و لیسه به جزئیه، بل کلیون، بلکه جزئی اصلا کلیه، اما به حمل شایع اصطناعی که اتحاد موضوع و معمول در وجود و مصداق باشه اما اختلاف در مفهوم. خب الجزئی و با لیسه به جزئیه یا کلیه مثلا مفهوما فرق دارن با هم، الجزئی و لیسه به جزئیه بل کلیون اما به حمل شایع اصطناعی. چرا؟ چون میگیم که آخه جزئی هم مفهوم جزئی اونم قابل صدق بر کثیرینه، زیدون هم جزئیون، امرم جزئیون، بکرم جزئیون، بس جزئی خودش هم کلیه، جزئی نیست اما به حمل شایع اصطناعی. حالا ملاحظه بفرمایید، زیدون الجزئی و جزئیون با الجزئی و لیسه به جزئی، تمام اون هش وحدتی هم که مشهور گفتن درش هست اما تناقض هم نیست، هر دو درسته. چرا؟ چون حمل در اینجا متحد نیست. الجزئی و جزئیون به حمل اولی ذاتی که مفادش اتحاد موضوع و محمول در مفهوم و مصداق هر دو است. الجزئی و لیسه به جزئیون بل کلیون، بازم درسته. چرا؟ چون به حمل شایع اصطناعی که مفادش اتحاد موضوع و محمول در مصداق و وجوده اما اختلاف در مفهومه. عرض میکنم که خب این پس ملازمه، اما اگه آمدیم گفتیم الجزئی و جزئیون به حمل اولی ذاتی و الجزئی و لیسه به جزئیون به حمل اولی ذاتی، تناقض برقرار میشه که وحدت حمل هست. یا مثلا میگیم العدم و عدمون به حمل اولی ذاتی، این مفهوم عدم رو که ما تصورش میکنیم در ذهن، عدم عدمه، هر مفهومی خودش خودشه، خب عدم عدم آقا، ما مفهوم عدم را که تصور میکنیم وجود را تصور کردیم، عدم تصور کردیم، العدم و عدم مفهوم عدم خودش خودشه، وجود که تصور نکرد، اما به حمل اولی ذاتی که مفادش اتحاد موضوع محموله هم در مفهوم هم در مثل. اما میگیم العدم و لیس به معدومه بل موجود، عدم اصلا عدم نیست، موجوده، اما به حمل شایع اصطناعی ها که مفادش اتحاد موضوع معمول در وجود و مصداق اما اختلاف در مفهومه. چرا العدم و لیس به معدوم بل موجود؟ به خاطر که ما تا مفهوم عدم را در ذهن تصور کردیم از تصورات ذهنیه ما میشه، از موجودات ذهنیه ما میشه و وجود عدم نیست، اینجا تناقض نیست. العدم و عدمون به حمل اولی ذاتی، لیس به عدمین بل موجودون به حمل شایع اصطناعی. یا مثلا شریک الباری، عرض میکنم شریک الباری بی مروت، شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی، شریک الباری مفهوم شریک الباری را که ما تصور میکنیم خودش خودشه، به حمل اولی ذاتی، هر مفهومی خودش خودشه، اما همین شریک الباری به حمل شایع اصطناعی، از شریک الباری لیسه به شریک الباری، شریک باری نیست بلکه مخلوق حق تبارک و تعالی هست. چرا؟ چون هی شریک الباری را که ما تصور میکنیم مخلوق ذهن ماست و ذهن ما مخلوق حق تبارک و تعالی است و مخلوق مخلوق مخلوقه، پس همین چیزی هم ما تصور کردیم مخلوق حقه. کما به حمل اولی شریک و حق و عد به حمل شایعین مما خلق، همین شریک الباری، شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی، چون ما واقعا شریک الباری تصور کردیم و چیز دیگه که تصور نکردیم، هر مفهومی خودش خودش به حمل اولی ذاتی که مفادش اتحاد موضوع محمول در مفهوم مصداق هر دو است. اما همین شریک الباری مخلوق للحق تبارک و تعالی، کجا شریک الباری به حمل شایع ثنایی که مفادش این است که موضوع معمول با هم مفهوما فرق داره اما مصداقا یکی هستن، وجودا یکی هستن. خب این مخلوق حق تبارک و تعالی، چون مخلوق ذهن ماست و ذهن ما مخلوق حق تبارک و تعالی است. کما به حمل اولی شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق، همین شریک الباری. پس باید وحدت نهمی هم بنابر قول صدر متعلقه الاسلام که تحقیقم همینه باید اضافه کرد. بله، متنا که حالا چیزی نداره، ولا بد من الاختلاف فی الکم و الکیف و الجهه و الاتحاد فی ما عداها، دو تا قضیه متناقضه باید در کم و کیف و جهت با هم مختلف باشن، جهت البته بنابر قول متأخرین از مناطقه، و اتحاد داشته باشن در ما عدا و غیر این سه چیز، که حالا یا 8 چیز بنابر قول مشهور یا 9 چیز بنابر قول تحقیق که قول صدر ایه باشه. این روزا آقا اگر کم میخونیم دیگه آقایون حالا نتونستیم یه مقدار پیشروی کنیم، عقب نشینی های تاکتیکی هست، یه وقتم انشالله میبینی خلاصه آقایون دلخور نشن، انشالله این کتاب آقا تمومش میکنیم انشالله. حالا تمومش نکردیم کتاب عمر ما را تموم میکنه، علایال این یکی از این دو صورت خواهد بود، ولی سعی میکنیم انشالله کتابو تمومش کنیم. و اگر بعضی جاها مطلب داره، ارزش داره، انسان بفهمه بدونه، مطالب خوبی است، بعضی جاها هم خب چیزی نداره، ملاحظه فرمودید مثلا بیش از 2 صفحه هم میخونیم، اجالتا آقا ناراحت نشن، دنیا ارزش نداره. گذر کردم به قبرستان سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت، که این دنیا نمی ارزد به کاهی. اجالتا ارزشی که آقایون اوقات خودشون رو تلخ بفرماین عرض میکنم که نداره. حالا گرچه ما تصمیم گرفته بودیم شعرم نخونیم دیگه از این بعد، حالا تصمیم میگیریم انشالله دیگه از این بعد نمیخونیم. گفت لب استادان درس عشق بستم، به خلوتگاه خاموشی نشستم. بل تا بلکه انشالله بتونی یه مقدار بیشتر پیشروی بشه. بله، حالا از کجا مونده بود؟ از کدوم سمه؟ از سمه اولی یا دومی؟ اولی. ثم ان کانت القضیتانه، این ثم عرض میکنم که بله، ایشون گفتن معشی در ولا بد من الاختلاف، گفتن در کیف باید با هم مختلف باشن. ثم سپس اگر دوتا قضیه باز محصوره بودن، شخصیه بودن که در کم اختلاف نمیخواد، فقط در کیف، اما اگر محصوره بودن، صحبت سور بودا، اونجا یه سوری خلاصه موجبه کلیه موجبه جزئیه، اجالتا یه سوری بود، بلی یجب و اختلافه هما فلکم ایزن، علاوه بر کیف باید در کم که کلیت و جزئیت با هم اختلاف داشته باشن. کما مره، چنانچه گذشت. در کجا گذشت آقا؟ نظر مبارکتون هست در قبل از قوله ولا بد من الاختلاف یه تمهید مقدمه برای اختلاف در کم جناب محشی علیه الرحمه فرمودن، در اونجا گذشت، که بعدا فرمود کما سیسره به المصنف، در اونجا گذشت. پس در کم من باید اختلاف. ثم ان کانتا موجهت، سپس بنابر نظریه متأخرین از مناطقه، اگر که دوتا قضیه هر دو موجهه باشن، جهت درشون ذکر شده باشه، اگر مطلقه بودن که هیچ، در کم و کیف اختلاف داشت، اگر موجهه بودن که جهت هم درشون ذکر شده بود، یجب اختلاف هما فی الجهته، در جهت هم باید بنابر نظریه متأخرین، که حالا اینم البته یه تحقیقی داره که حالا انشالله بعدن حالا یا عرض خواهیم کرد یا نه، اختلاف هما فی الجهت، در جهت باید با هم اختلاف داشته باشن. چرا؟ فإن الضروریتین قد تکذبان معن، چون گاهی میبینید دوتا قضیه موجه ضروریه که هر دو جهتشون ضروری هست، خب در کم و کیف هم اختلاف دارن، اما هر دو اگر ضروریه باشن میبینی قد تکذبان معن، هر دو با هم کاذبه، بالون که نقیزن، این که میشه ارتفاع نقیزن، نمیشه هر دو کاذب باشن. مثل چه؟ مثلا که قولنا، مثل قول ما کل انسان کاتبون بز ضروره، هر انسانی کاتب بز ضروره، اشتباهه، کتابت برای انسان امکان داره، ضرورت که نداره، اگه ضرورت داشته باشه همه پس باید کتابت داشته باشه. خب این موجبه کلیه. عرضمونم ولا شیعه، حالا در کم البته در اینجا عرضمونم اختلاف شد چیز نکرده، در کیف مثلا ولا شیعه من الانسان به کاتب به ضروره، که معناش این است که عدم کتابت برای انسان ضرورت داره. حالا همینجا اگر مثلا میفرمود که و بعض الانسان لیسه به کاتب به ضروره، بازم همینجوری بود، هر دو کاذب بودن، که اگر در کم هم اختلاف بود اول علاوه بر که اجالتا هر دو کاذب بودن. ملاحظه می‌فرما آقا عدم کتابت که آقا برای انسان ضرورت نداره، پس اگه وجودی باشه هیچ کس نباید کتابت داشته باشه، نباید بتونه بنویسه. خب هر دو کاذبن، پس در جهت هم اگر قضیه موجهه بود و جهتش را ذکر کرده بودن باید با هم اختلاف داشته باشن، که حالا بعد دنباله بحث تناقض همینه، همین که نقایض موجهات بعداً بیان میشه. یا مثلا هل ممکنت اینه قد تصدقان معن، دو تا می‌بینی هر دو ممکنن اما هر دو صادقن. و اگه دقیزن بودن، اگه هر دو صادق باشن، اگه اجتماعی نقیزنه، این که نمیشه. مثل چه مثلا؟ که قولنا کل انسانین کاتبون بل امکان الان، هر انسانی کاتبه به امکان آن. معنای این چه هست؟ یعنی عدم کتابت برای انسان ضرورت نداره، لذا خود کتابت امکان داره. خوی درسته. ولا شیء من الانسان به کاتب بل امکان الان، در کیفم فرق دارن با هیچ. این معناش چه هست؟ معناش این هست که خود کتابت برای انسان ضرورت نداره، لذا عدمش مثلا ممکنه، لذا میگیم الانسانو بله لیس به کاتب بل امکان العام. اجالتا در اینجا هر دو میبینی صادق، همون کل انسان کاتب بل امکان الخاص، معناش همین دو تا ممکنه عامه بود دیگه، که نه خود کتابت برای انسان ضرورت داره و نه عدمش. خب هر دو صادقه. حالا مثلا همین دومی هم اگر جزئیه هم میبود و سالبه، که مثلا بعض الانسان لیس به کاتب بل امکان العام، بعضی از انسان ها عدم کتابت براشون ضرورت نداره. خب درسته، وقتی همه که انسان‌ها عدم کتابت براشون ضرورت نداشت، خب بعض انسان‌ها به طریق اولا عدم کتابت براشون ضرورت نداره. میخوام بگم که اگر در کم و کیف اختلاف داشته باشن ولی در جهت دو تا قضیه موجه اختلاف نداشته باشن، بازم متناقضتین نیستن. گاهی می‌بینی هر دو صادقن، گاهی می‌بینی هر دو کاذب هستن. قوله والاتحاد فی ما اداها، در ما ادای این سه چیز، در غیر این سه چیز باید متحد باشن قضیتین متحد. ای و یشترط فی التناقض اتحاد القضیتین فی ما عدا الامور الثلاثه المذکوره عن الکم والکیف والجهته، یعنی و شرط می شود در تناقض اتحاد دو تا قضیه که میخوان متناقضتین باشن در غیر این امور سگانه ای که ذکر شده، این امور سگانه ای هم که ذکر شده که کم است و کیف و جهت، قسم میکنم از این امور سگانه این ستارا، خب باید در غیر اینها متحد باشن. و قد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في امور ثمانيه، و خلاصه به شعر در آوردن، ضبط کردن، نوشتن اینا رو، خلاصه چیز کردن، این اتحاد رو گفتن، این اتحاد در موعد، این هذا الاتحاد یعنی اتحاد در موعدای امور ثلاثه، این رو گفتن در شعر در ضمن اتحاد در امور هشگانه. همین اتحاد در موعدا را در یه شعری در ضمن امور اتحاد در امور هشگانه بیان کردن، هم یه اتحاد در ما ادای ستارا. قال قائلهم فی الشعر، قائلشون در کس دالا در شعر اینجوری گفته، کسی که قائل به این اتحاد هشت چیز در تناقض هشت وحدت شرط دان، از اول کتاب تا اینجا هر چیزی نتونستیم توضیح بدیم، این دو سه خط رو خوب میتونیم توضیح بدیم چون فارسیه، ارزم عربی نیست دیگه. بله اینجا حالا میتونیم بست سخن بدیم، خلاصه فرس بیان را در میدان فصاحت و بلاغت عرض میکنم بتازونیم و توضیح بدیم. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف، بله وصف اون رشک ملک. در تناقض هشت وحدت شرط دان، هشت تا وحدت در تناقض خلاصه باید باشه بین دو تا قضیه متناقضه، وحدت موضوع و محمول و مکان، این سه تا، یکی در موضوع مثلا زیدون قائمون، خب باید نقیزش زیدون لیسه به قائم، موضوعا باید یکی باشه، اما زیدون قائمون و امرون لیسه به قائم، خب که تناقض نشد در موضوع باید متحد. در محمول زیدون قائمون، خب نقیزش هم زیدون لیسه به قائمه، نه که بیایم بگیم زیدون قائمون و زیدون لیسه به شاعره. خب عرض میکنم شاعری طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد، این طبع روان نداره زید بیچاره، حالا چه بکنه، شاعر نیست اما قائم هست، وحدت محمول که نیست. یا مکان مثلا زیدون جالسون فی المسجد و زیدون لیسه به جالسون فی السوق، خب تو بازار که وای نمیسته، کاری نداره زید همجور تو بازار بیسته، چه بکنه مثلا، زیدون لیس به جالسن فی السوق، اما زیدون جالسن فی المسجد. مکان آقا فرق میکنه و متناقضین هم نیستن، بخوان متناقضین باشن وحدت مکان. زیدون جالسن فی المسجد و زیدون لیس به جالسن فی المسجد، اینجوری وحدت شرط و اضافه جزء و کل. یکی هم وحدت شرط، مثلا فرض ببین صلات صحیحه به شرط طهارت، خود نقیزه این میشه که صلات بگیم صحیح نیست به شرط طهارت، نه که بیایم صلات صحیحه به شرط طهارت، صلات صحیح نیست به شرط عدم طهارت. خب شرط ها فرق میکنه، اینا متناقضه نیستن. بله خب اینم حالا یکی هم وحدت شرط، وحدت شرط و اضافه جزء کن. یکی هم وحدت اضافه، وحدت اضافه از اضافه که یکی از همون مقولات تسع عرضیه باشه، همون تضایف که میگفتیم، همون اضافه که میگفتیم که نسبت متکرره باشه، دو تا نسبتی که خلاصه تعقل هر کدوم موقوف بر تعقل دیگری باشه، مثل ابوت و بنوت که اینجا تضایف بینشون، اضافه از بنوت ابوت، نسبت متکرره پدری و پسری، تعقل هر کدوم توقف بر تعقل دیگری داره. حالا وحدت اضافه، مثلا میگیم زیدون اب، زید اب امره، زیدون ابول امرن، مثلا ابو امرن پدر امره، خب نقیزی این میشه که بگیم زید پدر امر نیست، نه که بگیم زید پدر امره، اما زید پدر بکر نیست. مثلا باید در چیز هم با هم چیز داشته باشد، در اضافه زید مثلا پدر امره، خب در اینجا اضافه مثلا ابوت و بنوت، بعد بگیم زید مثلا، خب بله زید نسبت به امر اضافه ابوت و بنوت بینشون برقراره، اما نسبت به بکر اضافه ابوت و بنوت بینشون برقرار نیست، بلکه اضافه صداقت بینشون برقراره. زید پدر امره اما صدیق مثلا بکره، اضافه ها در اینجا اتحاد نداره. خب این هم حالا چند تا شد آقا؟ 5 وحدت شرط آقا، یک موضوع، یکی محمول، دو تا مکان، 3 شرط، 4 تا اضافه، 5 تا جزء و کل روی هم یکی، اینم 6 جزء و کل. مثلا عرض میکنم که ما بیایم اینجوری بگیم، بگیم که مثلا زید رنگش سیاه هم، مثلا اینجا مرادمون مثلا رنگ دستش باشه که جزء زیده، اما باز بگیم زید رنگش سیاه نیست، مرادمون در اینجا عرض میکنم کل مثلا چیز باشه، پیکره زید باشه، اینجا هم بالاخره جزء و کل باید وحدت بینشون باشه. یکی هم وحدت قوه و فعل، که اینا هم روی هم یکی هستن که میشه 8 تا 7 تا قوه و فعل. مثلا ما بیم بگیم خب زیدون کاتبون بالقوه، اما زیدون لیسه به کاتبون بالفعل، خب اینجا هم وحدت نیست درشون. زید توانایی که خلاصه کاتب بشه داره، خب بره اگر که عرض میکنم که تنبلی را کاهلی را بذاره کنار، بره درس بخونه، اینها بعدن یاد میگیره. اما از این بر مثلا بالفعل الان کتابت نداره، نمیتونه بنویسه، اینجوری هست. در آخر زمان و یکی هم هشتمی هم وحدت زمانه. مثلا ما میگیم زید مثلا قائم است، یعنی مثلا در سحرها هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. خلاصه اینجوری مثلا، یا بگیم که و اما همین زید قائم نیست مثلا، یعنی در مثلا اول شب یا یه وقتی از روز، مثلا وحدت زمانم باید باشه. و علی تحقیق باید وحدت نهمی هم اضافه کرد، وحدت حمل، که اگر او نباشه بازم کار درست نمیشه، باید 9 چیز با هم متحد باشن، اگر حمل اولی هر دو حمل اولی باشن، اگر حمل شایع استثنایی هر دو. وقت دیگه گذشته عرض میکنم، میخواستیم یه عرایزی هم عرض بکنیم، دیگه وقت گذشته، امروز عفو میفرمایید، انشاءالله جلسه آینده بیشتر خواهیم خون. و صلی الله علی محمد و آله.